ساعت 18 در تهران، 15 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. پیشروی ارتش عراق برای بازپسگیری رمادی از گروه خلافت اسلامی ادامه دارد. ارتش سوریه میگوید رهبر یکی دیگر از گروه‌های مخالف کشته شده. و سخنگوی شورای نگهبان میگوید اظهار نظر و عمل درباره انتخابات سال 88 ملاک در بررسی صلاحیت نامزد هاست. ارتش عراق اعلام کرده که نیروهایش به پیشروی در محله‌هایی که پیشتر در تصرف گروه موسوم به خلافت اسلامی بود ادامه می‌دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی ارتش عراق گزارش داد که ساختمان‌های دولتی در مرکز شهر رمادی یکی پس از دیگری به تصرف نیروهای دولتی و شبه نظامیان قبایل سنی منطقه در می‌آید. این سخنگوی ارتش عراق زمان مشخصی را برای آزادسازی کامل شهر رمادی اعلام نکرد. بازپسگیری رمادی مهمترین پیروزی ارتش عراق در برابر نیروهای خلافت اسلامی است که پیشتر حدود یک سوم خاک این کشور را در تصرف خود داشتند. علی میهوب سخنگوی ارتش سوریه روز شنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور محمد المسالم رهبر جبهه انقلابیون سوریه را در استان دمشق کشتند. به گزارش خبرگزاری‌های روسی سخنگوی ارتش سوریه گفت که تعداد زیادی از کسانی که او تروریست نامید همراه با رهبر جبهه انقلابیون سوریه کشته شدند. روز جمعه هم اعلام شده بود که زهران علوش رهبر گروه جیش الاسلام در جریان یک حمله هوایی در حومه دمشق کشته شده است. وقوع گردبادهای متعدد در منطقه دالاس خسارات زیادی بر جای گذاشت و دست کم 11 نفر بر اثر طوفان و یا حوادث مرتبط با آن جان خود را از دست دادند. به گزارش اسوسییتد پرس در پی چندین روز هوای طوفانی در جنوب شرقی آمریکا که در طول تعطیلات کریسمس 18 کشته بر جای گذاشت، چندین گردباد محدوده به مساحت 2000 کیلومتر مربع در ایالت تگزاس آمریکا را شنبه شب درنوردید. بارش شدید باران و برف خطر جاری شدن سیل در چندین ایالت جنوبی آمریکا را به وجود آورده است. سخنگوی شورای نگهبان میگوید گفتار و عمل نامزدهای انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی درباره آنچه فتنه سال 88 نامید ملاک بررسی صلاحیت آنها از طرف شورای نگهبان است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، او با عنوان اینکه طرفداری از فتنه و عناوینی از این دست خط قرمز نظام و رهبری است، تصریح کرد رفتار و گفتار داوطلبان انتخابات بر این اساس مد نظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت. مقام‌های جمهوری اسلامی به از آیت الله خامنه ای اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد را به فتنه تعبیر می کند. حدود یک ماه بعد از انتشار خبر کشیدن بخیه های یک دختر بچه در خمینی شهر اصفهان به دلیل ناتوانی خانواده‌اش در پرداخت هزینه ها، حکم متهمان این پرونده صادر شد. پرونده‌ای که حساسیت های زیادی را برانگیخت و موضع‌گیری چند مقام رسمی را به دنبال داشت. تومن عسکری گزارش می‌دهد.
رئیس کل دادگستری اصفهان از صدور حکم سه متهم پرونده کشیدن بخیه کودک اصفهانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران، احمد خسروی رئیس کل دادگستری اصفهان در این حال گفته که حکم صادر شده برای متهمان غیر قطعی است. متهمان سه نفر از کادر بیمارستان اشرفی اصفهانی شهر خمینی شهر از توابع استان اصفهان بودند که 7 آذر ماه به دلیل عدم توانایی مادر صدرای 4 ساله در پرداخت هزینه های درمانی بخیه های چانه کودک او را کشیدند. گزارش این ماجرا در شبکه های اجتماعی و رسانه های داخلی و خارجی انعکاس گسترده ای داشت و تا آنجا پیش رفت که همان زمان متهمان از کار معلق شدند و مقام های رسمی از جمله شخص وزیر بهداشت چندین بار واکنش نشان دادند. حدود 3 هفته بعد، در حالی که هنوز اظهار نظرها درباره این ماجرا داغ بود، عباس رحیمی امام جمعه خمینی شهر خواستار برخورد با عوامل انتشار خبر تخلف کادر درمانی بیمارستان اشرفی اصفهانی شد و گفت دیگر کسی حق ندارد اخبار منفی این شهرستان را منتشر کند. اینک قوه قضاییه صدور حکم پزشک، پرستار و مدیر مربوطه در این پرونده را تایید کرده، اما جزئیاتی از این حکم را اعلام نکرده است. حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت شنبه شب 5 دی ماه در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و درباره نتیجه بررسی ها درباره این پرونده جنجالی توضیح داد.
البته نهایتاً بایستی دستگاه قضایی اظهار نظر بکنه، ولی خب من همون شب هیئتی رو فرستادم، بعدم دو تا هیئت دیگه رفتن و گزارشی هم که به من دادن حاکی از این بود که حالا آقای پزشک گفته که من شلوغ بده اونجا، به شوخی گفتم، آقای پرستارم جدی گرفته و دو تا یکی سه تا از بقیه ها رو باز کرده و یه دونه بقیه مونده، البته کل برش هم مثلا 2 سانت بیشتر نیست که شاید مثلا با یه دونه بقیه یا دو تا بقیه هم کفایت بکنه. بخشی که مربوط به ماست که اداره تخلفاتمون هست، سازمان نظام پزشکی است، هم سازمان نظام پزشکی به موقع اقدام کرد، هم بخش تخلفات، و در این حال تصمیم نهایی رو هم قاضی محترم خواهد گرفت. تخلف مهلت شده، پزشک و پرستار از کار فعلا محروم هستند تا دادگاه نظرش اعلام کنه.
وزیر بهداشت دولت حسن روحانی همچنین صریحا گفت که نباید به هنگام مراجعه بیماران اورژانسی از اسم، دین و دفترچه و آیین آنها پرسید.
اولا پول نداشته، دلیلش این بوده که نرفته سراغ بیمه. اون آقایی هم که در بیمارستان بود، البته ایشون هم در کنار شد، حالا واقعا جز مدیران خوب ما بود، ولی بیش از این میتونست نظارت بکنه و راهنمایی بکنه که مریض که اومد مریض اورژانس، نبایستی از اسمش پرسید، نه از دینش پرسید، نه از آیینش، نه از پولش، نه دفترچش.
بر اساس ماده 2 قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 5 خرداد ماه سال 1354 خورشیدی، هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند، از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهند شد.
گزارشی بوده از هومن عسکری. اما همچنان در ایران، آنگونه که معاون سازمان نهضت سوادآموزی گفته، حدود 10 میلیون بی سواد وجود دارد. محمد مهدی زاده، معاون آموزشی این سازمان، در جمع خبری در روز شنبه 5 دی ماه در بجنورد گفته که بر اساس آماری که بر طبق سرشماری سال 90 انجام شده، 3 میلیون و 500 نفر از بی سوادان زیر 50 سال دارند که به گفته او با سواد کردن آنها در اولویت است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گفته محمد مهدی‌زاده، معاون امور آموزشی نهضت سوادآموزی ایران، بر اساس آخرین سرشماری 9 میلیون و 700 هزار بیسواد بالای 6 سال در ایران وجود دارند که در میان این بیسوادان 3 میلیون و 450 تن زیر 50 سال سن هستند. او همچنین گفته است که سازمان نهضت سوادآموزی تا کنون توانسته 50% از این جمعیت را جذب کند. بر اساس فهرستی که یونسکو، سازمان علمی فرهنگی و تربیتی وابسته به سازمان ملل، بر پایه میزان باسوادی در کشورها تهیه کرده، ایران در رده 120 قرار دارد. آنگونه که سلیمان محبی، مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفته است، 16% جمعیت ایران بیسواد هستند. بر اساس گزارش ها، آمار باسوادان در ایران پیش از انقلاب در سال 1355 47% بوده است. بدین معنا که بیش از نیمی از مردم ایران بیسواد بودند. اما بر اساس جایگاهی که ایران در فهرست کشورها قرار گرفته، در حال حاضر میزان باسوادی در کشور 82.8% است. در این فهرست برخی از کشورهای همسایه ایران در رده بالاتری قرار گرفتند. از جمله جمهوری آذربایجان و ترکمنستان با 99.5% باسواد در رده 13 قرار دارند. ارمنستان، همسایه شمالی ایران، با 99.7% باسواد در رتبه 5 و ترکیه با 88.7% باسواد در رتبه 104 قرار دارند. در دیگر کشور همسایه ایران، پاکستان، به گفته وزارت خزانه داری این کشور، 42% از مردم بیسواد هستند. میزان سواد در این کشور 58.2% اعلام شده که در رده 157 فهرست کشورها بر اساس میزان باسوادی قرار دارد. در کشور دیگر همسایه ایران، افغانستان، در سال 1392 محمد شفیق صمیم از مسئولان وزارت معارف این کشور گفته بود که 66% مردم بیسواد هستند. با اینکه ایران در مقایسه با برخی کشورهای همسایه از نظر کاهش میزان بیسوادی وضعیت مطلوب تری دارد، اما به گفته یک کارشناسان حدود 16% بیسواد بالای 6 سال، آن هم پس از 34 سال که از آغاز فعالیت سازمان نهضت سوادآموزی می‌گذرد، آمار بالایی است.
گزارشی بوده از شیرین فامیلی. ادامه گزارش ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دبیر شورای عالی فضای مجازی میگوید شبکه تلگرام در ایران 22 میلیون عضو دارد که از این میان 15 میلیون نفر عضو فعال شمرده میشوند. ابوالحسن فیروزآبادی که در همایش شبکه‌های اجتماعی مجازی در شیراز سخن میگفت، ایجاد محدودیت و ممنوعیت را راهکاری غیر مناسب و غیر تاثیرگذار در مواجهه با فضای مجازی دانست. به گزارش پایگاه اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابوالحسن فیروزآبادی قرار گرفتن در مسیر توسعه فضای مجازی را موضوعی اجباری و ناگزیر برشمرد. شماره 22 میلیون کاربر شبکه تلگرام در حالی اعلام می شود که محمد علی اصفهانی عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه پیشتر اخبار مربوط به آغاز فیلتر گذاری بر شبکه تلگرام در ایران را شایع توصیف کرده بود. در اینجا نوبت می رسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنی. با هم می شنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 91 شماری از استادان و دست‌اندرکاران دانشگاه آنلاین بهائیان به دادسرای مقدس مستقر در اوین احضار شدند تا پاسخگوی پرسش‌هایی درباره فعالیت این دانشگاه باشند. آزیتا رفیع‌زاده، یکی از اساتید دانشگاه مجازی بهائیان، موسوم به مؤسسه علمی آزاد بود که در آن احضار و سوال جواب حضور داشت. افراد دعوت شده به دادسرای مقدس اوین در آن زمستان سال 91 یا متعهد شدند تا همکاری خود با مؤسسه آزاد بهائیان را متوقف کنند یا از دادن تعهد سر باز زدند که آزادیشان منوط به تأمین وثیقه شد. مؤسسه علمی آزاد بهائیان یا دانشگاه جامعه آنلاین بهائیان مؤسسه غیر رسمی بود که برای جبران محرومیت از تحصیل جوانان بهائی که در ایران به دلیل اعتقادات مذهبیشان از حضور در دانشگاه محروم شده بودند تشکیل شد. از سال 91 فعالیت‌های این دانشگاه یا مؤسسه آموزشی غیر رسمی با فشارهای بیشتر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی همراه شد. پیمان کوشک‌باغی، همسر آزیتا رفیع‌زاده، نیز از جمله بهائیان مرتبط با دانشگاه بهائیان بود که بازداشت و محاکمه شد. دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات آزیتا رفیع‌زاده در خرداد ماه سال 93 تشکیل شد و این استاد دانشگاه جامعه آنلاین بهائیان در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه شد. اتهامات این شهروند بهایی عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی با هدف اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت غیرقانونی در مؤسسه آموزش عالی بهائیان اعلام شد. آزیتا رفیع‌زاده خود دانش آموخته دانشگاه علمی آزاد بهائیان در رشته مهندسی کامپیوتر است که پس از اخذ مدرک کارشناسی از این دانشگاه، کارشناسی ارشد در همین رشته را در دانشگاهی در کشور هند ادامه داد و از سال 81 به عنوان مدرس و استاد دانشگاه جامعه بهائیان به دیگر جوانان بهائی تدریس می‌کرد. در نهایت آزیتا رفیع‌زاده در آن دادگاه به تحمل 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همسر او پیمان کوشک‌باغی نیز با اتهاماتی مشابه در اردیبهشت ماه سال 94 تشکیل شد که در نهایت محکومیت به تحمل 5 سال حبس را برای او رقم زد. اجرای حکم زندان آزیتا رفیع‌زاده در مهر ماه سال 94 با احضار وثیقه‌گذار او و تهدید او به ضبط وثیقه جدی شد. با درخواست این استاد دانشگاه جامعه بهائیان اجرای حکم چند هفته‌ای به تأخیر افتاد تا اینکه در آبان ماه سال 94 آزیتا رفیع‌زاده با همسرش پیمان کوشک‌باغی و فرزند خردسالش خداحافظی کرد تا خود را برای اجرای حکم زندان آماده کند. این استاد دانشگاه جامعه آنلاین بهائیان برای گذراندن دوره زندان 4 ساله خود به بند زنان زندان اوین انتقال یافت.